الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. خط آهن همدان سنندج با پیشرفت فیزیکی 95% به زودی به بهره برداری می رسد. این خط آهن استان کردستان را به شبکه ریلی کشور متصل می کند و در مراحل بعدی قرار است از طریق مرز باشماق تا راه آهن عراق ادامه یابد.
ریلی که با چفت و بست نهاییش قرار خبرهای خوبی به گوش برسه.
الان چه مرحله ای از کار هستش؟
الان تو مرحله جوشکاری خطه.
شما کار میکنین اینجا؟
ما الان تقریبا اولش 6 ماه.
راهن همدان سنندج 151 کیلومتر طول داره و بخشی از طرح ملی ساخت راهن تهران همدان سنندج که بخش تهران همدان اون سال 96 به بهره برداری رسیده. مرادی مدیر حوزه طرحهای ساخت و توسعه زیربناهای کردستان میگوید
با عملیاتی که داره انجام میشه به صورت روزانه حدود 1300 متر با دو نوع جوشکاری، دستگاه فلش پد و درز جوش در حال انجام.
طبق آنچه که مسئولان میگن طرح از سال 84 آغاز و تا سال گذشته تنها 65% پیشرفت فیزیکی داشته. زارعی کوشا استاندار کردستان هم گفت
در یک سال گذشته معادل 1/3 کل کار تا اینجا انجام شده و ما امروز به درصد تقریبا 95-96 رسیدیم در مجموع پروژه از 62 که بود. 1104 میلیارد و 300 میلیون تومان تخصیص از سال گذشته تا الان تخصیص نقد به این پروژه پرداخت شده که آخرین تخصیص 250 میلیارد تومان دیروز بوده. پیرو جلساتی که هفته گذشته ما در تهران داشتیم، انشالله حد اکثر تا یک ماه آینده پروژه تحویل شرکت راهن جمهوری اسلامی بشه برای بهره برداری.
این گونه که پیداست کار ساخت راهن قدم به قدم داره به ایستگاه پایانی نزدیک میشه. غیلیان کارشناس مشاور پروژه راهن همدان سنندج هم گفت
تقاطعهای باقی مانده که ما در ایستگاه داریم، در این دوتا قطعه داریم 5 تا تقاطع هست که بعد آسفالت بشه، تابلو علائم خطکشی و نصب گاردریل 14 تا دستگاه تقاطع از همدان تا کیلومتر 120 ما باقی مونده.
و اما 450 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در چند شیفت کاری در ساخت این پروژه فعالیت دارن.
اتمام خط آهن همدان سنندج که از مطالبات به حق مردم کردستان باید دید، آیا پس از 18 سال طلسم این پروژه شکسته میشه و طرح به بهره برداری میرسه؟ دانیا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، پروژه راهن همدان سنندج.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از معرفی دستگاه‌های متخلف در امر اتصال به حساب واحد خزانه خبر داد. آقای حاجی بابایی با حضور در برنامه صفحه اول گفت همزمان با تقدیم تفریق بودجه 1401 گزارش تخلفات صورت گرفته درباره اتصال حساب‌ها به خزانه‌داری کل کشور نیز به دست این کمیسیون می‌رسد که ما بر اساس قوانین داخلی مجلس اسامی متخلفان را به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد.
ما یک کمیته داریم توی کمیسیون برنامه بودجه که نظارت بر دیوان محاسبات رو به عهده داره. اونها تمام حساب‌ها رو بررسی میکنن، تخلفات رو در بیارن، میدن مستشار. چند تا در واقع هیئت مستشاری دارن از آدمای کارکشته. اونا مینشینن با قانون مطابقت میدن، رأی میدن. اگر رأیشون بر این بود که تخلف انجام پذیرفته میره دادگاه.
رئیس کل دادگستری استان تهران از تعیین تکلیف حدود 170 هزار پرونده مسن و قدیمی در 2 سال گذشته در مجموعه قضایی استان تهران خبر داد. آقای القاسی مهر گفت در 2 سال گذشته موجودی پرونده های قضایی دادگستری کل استان تهران حدود 570 هزار پرونده بود که در ماه گذشته این میزان موجودی به 402 هزار پرونده رسید و حدود 170 هزار پرونده قدیمی رسیدگی و تعیین تکلیف شد. رئیس کل دادگستری استان تهران این را هم گفت که ماهانه بیش از 23 هزار پرونده به محاکم تجدید نظر استان تهران وارد می شود. برگزاری 3 همایش جامع در شاخه گوارش و کبد در دانشگاه علوم پزشکی ایران. در این رویداد بین‌المللی آخرین دستاوردهای علمی در موضوع هپاتولوژی، استفاده از تجربیات برترین دانشمندان بین‌المللی به صورت مجازی و تازه‌های اندوسکوپی‌های پیشرفته دستگاه گوارش ارائه می‌شود.
تازه‌ترین دستاوردهای علمی بخش گوارش با مشارکت حضوری و مجازی 1500 دانشمند ایرانی و خارجی این حوزه. دکتر لنکرانی، رئیس همایش بین‌المللی گوارش و کبد.
همایش جامع بازآموزی بیماری‌های گوارش و کبد و اولین کنگره اندوسکوپی ایران رو داریم.
برگزاری اولین همایش جامع اندوسکوپی که از توفیقات اخیر پزشکی کشور محسوب میشه، مهمترین محور این همایش 4 روز است. دکتر تباییان، دبیر علمی همایش بین المللی گوارش و کبد.
برای پولیپ‌های بزرگ، توده‌هایی که میشه به وسیله اندوسکوپی برداشت و خیلی از کارهای دیگه‌ای که ما قبلا توسط جراحی‌های بزرگ انجام می‌دادن، الان میشه به وسیله اندوسکوپی انجام.
در این همایش پیگیر آخرین وضعیت بیماری‌های مرتبط با دستگاه‌های گوارشی بودیم. دکتر رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور.
در حوزه بیماری‌های هپاتیت ما به لطف اقداماتی که از 2-3 دهه قبل شروع کردیم، هم در بحث ریشه‌کنی هپاتیت بی، هم در بحث درمان هپاتیت سی، به لطف خدا از میانگین جهانی بالاتریم.
اما افزایش چاقی و شمار بیماران کبدی زنگ خطر شیوع بیماری گوارشی در ایران را به صدا درآورد.
متاسفانه روند رو به رشد افزایش وزن یا چاقی و چاقی مرزی در کشور ما نگران کننده است. میزان مصرف کالری در کشور ما در طی 2 دهه اخیر از 2000 کالری روزانه به 3000 کالری افزایش پیدا کرده. تعداد افراد چاق ما 5.5 برابر شده.
در این همایش از پیشکسوتان حوزه گوارش و کبد مورد تقدیر قرار می گیرند. دکتر لنکرانی، رئیس همایش بین المللی گوارش و کبد.
2 نفر از پیشکسوت‌های رشته گوارش و کبد، جناب آقای دکتر آقازاده و جناب آقای دکتر فرحبش، مورد تقدیر قرار می گیرند.
در پایان جایزه کوثر به پروفسور گیج، رئیس بنیاد هپاتیت بی جهان رسید.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از اهتمام وزارت بهداشت بر اتمام طرح‌های درمانی با پیشرفت بیش از 50% با اولویت مناطق کم برخوردار خبر داد. آقای رحیمی:
در اتمام پروژه‌ها تأکید و پروژه‌های بالای 50% در سراسر کشور با اولویت مناطق محروم، مناطق مرزی و جاهایی که کمتر بحث درمانی ما شاید قدرت بیشتری داره، اونا رو سعی کردیم در اولویت قرار بدیم. پروژه هایی که مربوط به قانون جوانی جمعیت، هم از LDR ها، NICU ها و مراکز ناباروری در اولویت ما قرار داره و فکر میکنیم با این 7000 که اضافه خواهد شد تا آخر سال و بعد 22000 خواهیم رسید، تقریبا زنجیره درمانمون کامل میشه و میتونیم به بازسازی و نوسازی بیمارستانه فرسوده بپردازیم.
نخبگان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند زخم‌پوش‌هایی با ترکیبات گیاهی و خاصیت ضد میکروبی تولید کنند که میتوان در انواع زخم‌ها از آن استفاده کرد. بنابر اعلام مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، زخم‌پوش‌های جدید میتوانند با گسترش زنجیره‌های پلیمری به هم پیوسته و جداسازی باکتری‌ها، ترشحات آلوده را در داخل ژل جذب کنند. به گفته محققان، این مواد به دلیل تأثیر خنک کنندگی و آبرسانی که دارند، نقش مهمی در درمان سوختگی اضطراری به تنهایی یا در ترکیب با سایر محصولات را دارند. همچنین استفاده راحت و نداشتن نیاز به تعویض مکرر زخم‌پوش می‌تواند نقش مهمی در راحتی بیمار و کاهش هزینه‌های درمان داشته باشد. دبیر نمایشگاه ایران نوشت گفت تازه‌ترین دستاوردها و محصولات نوشت افزار ایرانی از امروز در قالب نمایشگاه ایران نوشت عرضه می شود. به گفته آقای یقینی، این نمایشگاه که ساعت 10 صبح در سالن حجاب کانون آفرینش های فکری کودکان و نوجوانان آغاز به کار کرد، محصولات شرکت های مختلف داخلی را به نمایش می گذارد. نمایشگاه ایران نوشت علاوه بر تهران، در شهرهای شیراز، مشهد، اصفهان، یزد، قم، اهواز و تبریز هم دایر می شود.
بیش از 200 مجموعه در واقع حداقل در نمایشگاه ایران نوشت هستند و خب خیلی از مجموعه هم حداقل اگر خودشون حضور نداشته باشن، محصولاتشون در این نمایشگاه عرضه میشه. نه، تو این نمایشگاه تمرکز بر عرضه نوشت افزار هم با تولید داخل هم با محتوای ایرانی و بومیه.
کیفیتش؟
قطعا تنوع کیفیتی نکته اساسی تنوع در واقع سلیقه‌ای که در مردم وجود داره باعث میشه که از نظر طراحی و مواد اولیه و خلاصه محصول نهایی که ایجاد میشه تنوعی از قیمت‌ها و کیفیت‌ها رو توی محصولات شاهدیم.
وزارت کشور مغرب در تازه‌ترین اطلاعیه خود تعداد قربانیان زمین‌لرزه شامگاه جمعه در این کشور را بیش از 2860 نفر اعلام کرد. بر اساس گزارش وزارت کشور مغرب تعداد زخمی‌ها نیز به دست کم 2500 نفر رسیده. گزارش حاکی‌از شمار زیادی همچنان زیر آوار هستند و عملیات نجات و جستجو ادامه دارد. حجم آوارها در برخی مناطق کار امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده است. تاکنون بیش از 70 کشور از جمله ایران آمادگی خود را برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه مغرب اعلام کردند. زمین لرزه 7.2 ریشتری جمعه شب در مغرب که بزرگترین زلزله در یک قرن اخیر به شمار می رود تا کنون چندین پس لرزه بالای 6 ریشتر را ثبت کرده است. مقامات لیبی می گویند بیش از 2000 نفر بر اثر جاری شدن سیل در این کشور کشته شدند و هزاران نفر هم مفقود هستند. در پی وقوع طوفان و جاری شدن سیل و جانباختن شماری از شهروندان لیبیایی دولت این کشور 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. هلال احمر لیبی اعلام کرده به دنبال جاری شدن این سیل حدود 20 هزار خانواده در درنای لیبی آواره شدند. سیل برخی از مناطق ترابلوس پایتخت لیبی را در نوردیده و در شهرهای شرقی این کشور وضع فوق‌العاده اعلام شده است. به همه نهادها و مؤسسات دولتی دستور داده شده تا از تمام امکانات برای کمک به آسیب دیدگان سیل و طوفان استفاده کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اظهار تأسف و تأثر درباره وقوع طوفان و سیل در مناطقی از کشور لیبی، جان باختن و مفقود شدن جمع کثیری از شهروندان این کشور را به مردم و دولت لیبی تسلیت گفت. رزمایش الرکن شدید 4 مقاومت در غزه با شلیک موشک آغاز شد. گروه های مقاومت فلسطین در غزه در این رزمایش که همزمان با 18 سالگرد عقب نشینی اشغالگران صهیونیست از نوار غزه برگزار می شود چند فروند موشک به طرف دریا شلیک کردند. این رزمایش با هدف ارتقا و سنجش آمادگی مقاومت در غزه برگزار می شود. قطار حامل کیم جونگ اون رئیس کره شمالی وارد خاک روسیه شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دیدار کیم جونگ اون و پوتین احتمالاً در اوایل امروز انجام می شود. این سفر اولین سفر کیم جونگ اون به خارج از کشور در بیش از 4 سال گذشته و اولین سفر او از زمان همه‌گیری کووید 19 است. هفته گذشته جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید درباره توسعه همکاری‌های نظامی روسیه و کره شمالی هشدار داده بود. بر اساس پیشبینی هواشناسی امروز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان بارش باران و گاهی رعد و برق و وزش باد خواهیم داشت. در شمال شرق و شرق کشور وزش باد ادامه می‌یابد. در نیمه جنوبی کشور جوی آرام و پایدار مستقر است. و ما خدمتتون عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 است. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا بخش بعدی خبر، روز بخیر و خدا نگهدار.
بابا این عکس چیه؟
اینا عکسای آینده توه. وقتی بچه بودی تو رو بیمه عمر کوثر کردم. این خونه و ماشینم با همون بیمه عمر کوثر تونستی بخری.
با بیمه های زندگی کوثر، زندگی با اطمینان ادامه داره.
رخاوت
به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خدای مهربان و دوستدار مهربانی. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو ایران، با برنامه رهاورد همراه شمایی تا دانستنی‌های متنوع علمی رو خدمتتون مطرح کنیم، با این امید که این مطالب مورد توجه شما قرار بگیره. علاقمندان به دانستنی‌های علمی میتونن در برنامه رهاورد که یک مجله علمی مطالبی مطابق با ذوق و علاقه‌شون بشنون. با ما تا انتهای برنامه همراه باشید.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشکریز هستم و در صفحه اول از مجله علمی امروزمون میخوایم درباره فناوری جدیدی صحبت بکنیم که با الهام از برگ گیاهان بهتر از پنل‌های خورشیدی برق تولید میکنه. محققان امپریال کالج لندن با الهام از طراحی برگ‌ها تجهیزات جدیدی رو برای گردآوری نور خورشید و تولید برق ساختن که عملکردی بهتر از پنل‌های خورشیدی موجود داره. اسم این تجهیزات نوآورانه پیوی لیفه و میتونه زمینه ساز تولید نسل جدیدی از فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر باشه. تحقیقات نشون داده که برگ‌های فتوولتاییک یا همون پیوی میتونن 10% بیشتر از پنل‌های خورشیدی معمولی برق تولید کنن. این نوآوری همچنین اگه به صورت کارآمد پیاده سازی بشه میتونه تا سال 2050 بیشتر از 40 میلیارد متر مکعب آب آشامیدنی تولید کنه. برگ‌های پیوی اساس طراحی خودشون رو از برگ‌های واقعی گرفتن و فرآیند تعرق در گیاهان رو تقلید می‌کنن. این فرآیند به گیاهان اجازه میده آب رو از ریشه به برگ‌هاشون برسونن. بنابراین آب میتونه در برگ‌های فتوولتاییک هم توزیع و تبخیر بشه تا دمای سلول‌ها رو کمتر کنه. دکتر گان هووانگ، محقق افتخاری دپارتمان مهندسی شیمی امپریال کالج لندن و محقق اصلی این طرح، گفته که این طراحی نوآورانه ظرفیت زیادی رو برای بهبود چشمگیر توان پنل‌های خورشیدی فراهم می‌کنه و در این حال یه روش مقرون به صرفه و شدنیه. این برگ مصنوعی طراحی شده تا نیاز به پمپ‌ها، پره‌ها، واحدهای کنترل و مواد گران قیمت متخلخل رو برطرف کنه. این فناوری همچنین میتونه انرژی گرمایی فراهم کنه و در مجموعه متنوعی از شرایط نوری و دماهای محیطی دوام بیاره. پیاده سازی این طراحی برگ مانند میتونه سرعت تبدیل شدن انرژی های جهان رو افزایش بده و در این حال دو تا چالش مهم جهانی رو برطرف کنه، یعنی نیاز بیشتر به انرژی و آب آشامیدنی. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم این مجله از یکی از دستاوردهای علمی محققان کشور بشنوید. کاهش زمان کشف محل غرق شدگی افراد با پهپادهای امدادی ایرانی. گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد نوشهر به طراحی و ساخت پهپاد امدادی دست پیدا کردند که قادر به شناسایی و نجات افراد غرق شده در دریاست. محمد رضا زکریا پور گفت: ما در این طرح تونستیم پهپادی رو در زمینه امداد و نجات به نام پهپاد نجات غریق هوشمند طراحی کنیم. وی با بیان اینکه پهپاد طراحی شده دارای 10 نوآوری اظهار کرد: این پهپاد قادره فردی رو که در حال غرق شدن شناسایی کنه و حلقه نجات رو به سمت اون ببره و اون رو برای فرد ارسال کنه. زکریا پور استفاده از GPS و بازگشت به مبدأ رو از قابلیت‌های این محصول نامبرد و یادآور شد. برد پروازی این پهپاد تا 3 کیلومتر در دریاست که از راه دور قابل کنترل و حلقه نجات رو برای فرد پرتاب میکنه. این محقق با بیان اینکه این محصول برای سازمان‌هایی مثل نیروی دریایی و سازمان‌های دارای کشتی‌های تجاری قابل استفاده است اظهار کرد، کاهش زمان کشف محل غرق شدگی، اعزام تجهیزات و تیم نجات غریق به محل وقوع حادثه به صورت کاملا خودکار و دقیق، ارسال به موقع و سریع جلیقه نجات و حلقه نجات غریق و نصب جی پی اس بر روی حلقه های نجات غریق از مزایای این محصول دانش بنیان به شمار میرن. زکریاپور با تأکید بر اینکه این پهپاد مجهز به فناوری دید در شبه خاطر نشان کرد، این پهپاد برای شناسایی محل غرق شدگی و فرد در حال غرق از دوربین‌های حرارتی و هوش مصنوعی و مادون قرمز استفاده می‌کند. محقق این طرح افزود این پهپاد قابلیت حمل 20 کیلوگرم بار را دارد و امکان افزایش حمل بار تا 60 کیلوگرم هم وجود دارد. برنامه رهاورد رو از رادیو ایران میشنوین، تا انتها با ما همراه باشید.
به نام خدا، سلام. از رادیو ایران برنامه رهاورد صدای من رو میشنوید. من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه در خدمت شما خواهم بود تا در مورد اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان نکاتی هرچند مختصر رو خدمتتون عنوان کنم. در برنامه‌های قبلی به اقتصاد مقاومتی اشاره کردیم و گفتیم که یکی از راه‌های رسیدن به اقتصاد مقاومتی که البته در سیاست‌های 24 گانه اقتصاد مقاومتی هم نوشته شده، اقتصاد دانش بنیانه و توجه بیش از اندازه به دانش. در برنامه قبلی انواع دانش رو خدمتتون عنوان کردیم و گفتیم که دانش به دانش‌های آشکار، یعنی همین دانشی که در دانشگاه‌ها و مدارس تدریس میشه، و دانش ضمنی که همون دانش عملیاتی و تجاری شده هست تقسیم میشه. و گفتیم که بسیاری از نهادگرایان مانند جناب آقای داگلاس نورس معتقده که برای فراهم شدن خود اقتصاد دانش بنیان باید یک بستری برای اون فراهم بشه و اون بستر هم از طریق نهادها ایجاد میشه. بنابراین در مدلی که مد نظر ما هست، باید اقتصاد نهادگرایی با اصول اقتصاد دانش بنیان یک همافزایی و پیوند بینشون برقرار باشه. اما امروز در این برنامه میخوام به این اشاره کنم که نهادها چطور میتونن به اقتصاد دانش بنیان کمک بکنن و در واقع بستر اون باشن. میدونیم که در یک اقتصاد دانش بنیان به راحتی میشه افکار و ایده های یک کارآفرین یا یک دانشمند توسط بقیه برداشت بشه. حالا نمیخوام از لفظ سرقت استفاده کنم. بنابراین توجه به حفظ حقوق مالکیت و اعطای حقوق به صاحبان حق مثل حق اختراع، حق انتشار، حق تألیف و سایر حقوق خیلی اهمیت داره. در واقع اینجاست که متوجه میشیم اگر بذر دانش بنیانی شدن اقتصاد رو میخوایم بکاریم، در چه زمینی و در چه بستری این کار رو میکنیم. اگر ساختار نهادهای یک جامعه کارا نباشن، اگر نهادها ضعیف عمل بکنن، دانش عملیاتی هیچ وقت توسعه پیدا نمیکنه. البته همونطور که گفتم، اینها اعتقادات جناب آقای داگلاس نورس، برنده نوبل اقتصاد و از طرفداران و نظریه پردازان اقتصاد نهادگراست. اگر فرصتی دست داد، امیدوارم بتونیم در برنامه‌های آینده در مورد اقتصاد نهادگرا و نهادگرایی هم صحبت کنیم.
پس به طور کلی نورس معتقده که زمینه‌های نهادی متفاوت انگیزه‌های متفاوتی ایجاد می‌کنند و این چارچوب نهادیه که راستای کسب و کار رو مشخص می‌کنه و مهمترین انگیزه که قبلا هم اشاره کردیم تکامل حقوق مالکیت هست. یکی دیگه از مبانی که نورس بسیار به اون اعتقاد داره تبادل فکری بین دانشمندان یک کشوره. در واقع مهیا شدن یک بستر و زمینه‌های نهادی برای تحقق این امر، یعنی همین تبادل فکری و تبادل اطلاعات بین دانشمندان یک جامعه، چون تبادل اطلاعاتی که دانش فنی رو گسترش میده. بحث بعدی در همین زمینه تعامل بین بنگاه‌های اقتصادیه. چرا که اگر بنگاه‌ها با هم تعامل داشته باشن، هزینه‌ها و ریسک بینشون تقسیم میشه. این اتفاق باعث میشه که دسترسی به عوامل کلیدی در دانش کاربردی آسون بشه و یک رقابت شومپیتری بین بنگاه‌ها ایجاد میشه. در برنامه‌های قبلی گفتیم که رقابت شومپیتری یعنی این که بین گروه کارآفرینان جدید و تولیدکنندگان مستقر فعلی یک نزاع در میگیره و این کارآفرینان جدیدن که میان قبلی‌ها رو از میدون به در میکنن و در واقع شومپیتر معتقده که یک تخریب خلاق انجام میدن. از نقطه نظر فرهنگی هم میخوام به این نکته اشاره کنم که باورها در رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان از نکات بسیار مهم و کلیدی در دستیابی بهش هستن که در واقع میشه به عنوان یک بستر مهم فرهنگی ازش یاد کنیم. به عنوان مثال نگرش مثبت داشتن به کسب ثروت و فهمیدن مفاهیمی مثل سعادتگرایی و علمگرایی توسط اکثر افراد یک جامعه و تبدیل شدن به باور برای اونها، پذیرش ریسک و علم به آزادی اگر در بین تفکر و باورهای مردم یک کشور نهادینه بشه، میتونیم بگیم که آرام آرام این نهاد غیر رسمی هم ما رو کمک میکنه در جهت گام برداشتن به سمت یک اقتصاد دانش بنیان و به دنبال اون اقتصاد مقاومتی و به دنبال اون توسعه. در برنامه‌های بعدی در مورد اقتصاد دانش بنیان باز هم صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر رو دارم که با من در این قسمت از برنامه رهاورد همراه بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای همه شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد، دریچه‌ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشم‌اندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
مجله علمیمون رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه بررسی رویدادهای علمی.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که دانش بنیانهای حوزه علوم شناختی به نمایشگاه چین میرن. ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی با انتشار فراخوانی از شرکت‌ها و مراکز دانش بنیان و استارتاپ‌های فعال در حوزه شناختی خواسته محصولات و دستاوردهای فناورانه خودشون رو در 25مین نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های پیشرفته چین عرضه کنن و به نمایش بگذارن. این نمایشگاه بر فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و واقعیت افزوده تمرکز داره و حوزه‌هایی مثل فناوری اطلاعات و ارتباطات، شهر هوشمند، مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، مراقبت‌های بهداشتی هوشمند، نمایشگرهای نیمه هادی و نوآوری و فناوری‌های جدید در ساخت و ساز رو در بر می‌گیره. به نقل از ستاد علوم و فناوری‌های شناختی، 25مین نمایشگاه بین‌المللی فناوری‌های پیشرفته چین در تاریخ 24 تا 28 آبان ماه امسال در شنزن این کشور برگزار میشه و متقاضیان میتونن تا 25 شهریور ماه نسبت به ثبت نام خودشون از طریق کوریدور صادرات و لینک tesc.ir اقدام کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که درباره راه اندازی بزرگترین آزمایشگاه ملی هوش مصنوعیه. معاون علمی رئیس جمهور با اشاره به راه اندازی بزرگترین آزمایشگاه ملی هوش مصنوعی در ایران